اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تقریب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود در این مسئله مرحوم صاحب عروه در مورد مبعث، که آیا مبعث کلقن هست در حکم لا یمین للمملوک مع مولاه. خب ایشون عرض شد، عنوان فرمودن که در اینجا این مبعز حقیقتاً عبد نیست، حر هم نیست، ترکیبیست از این دوتا. اگر حکم ثابت باشد برای عنوان عبد و مملوک، خب این بر این مبعز صدق نمی کنه. به همونطور اگر حکم روی عنوان حر رفته باشه، باز هم در اینجا روی مبعض صدق نمی کنه. ولذا ادله وجوب وفاء به نذر رو ما داریم، عمومات وجوب وفاء به نذر. این خرج از این ادله عبد. خب وقتی خارج عبده، مبعث که عبد نیست، بنابراین این اطلاقات شامل مبعث هم میشه. اگر نظری رو منعقد کرد ولو به غیر اذن مولا، این ادله میگه باید واجب است وفا کنه به این نظر. خب این از این حیث. ولذا در جایی که ما بیایم و بگیم یا توقف این نظر یا یمین عبد علا اذن المولا، این معنا هست. بله اگر این از جهت خود نظره، اما اگر بیایم بگیم در اینجا این مبعض این حیثیت رو داره که اگر نظر کرد یا یمینی داره، اینجا یلزم ان لا یکون منافیا لحق المولا، یا لا یکون مستلزما لتفویت حق المولا. خب اینجا بله این با حق مولا میتونه در مواردی تنافی پیدا بکنه. حالا البته اگر فرض بکنیم که همونجور که گفتیم این یمینش یا نذرش یصادف و نوبته، اینجا انعقادش مشکلی نداره، مخصوصا اگر وفاء به این نذر هم باز در نوبت خودش باشه. بعد ایشان می‌فرمایند که اعتبار اذن در نذر و یمین، اگر ما به لحاظ رعایت حق غیر باشه، همون جور که گفتیم، خب اینجا در صورت منافات به بیان ایشون این رجحان در متعلق نذر یا یمین از بین میره و لذا مرجوح میشه، نذر از این جهت اشکال میکنه. اما اگر آمدیم گفتیم اعتبار از در نذر به نحو مطلق هست، اینجا به اصطلاح کاری نداریم به حقوق اونها، منافات داره با حق اونها یا منافات نداره، عبد در یمینش در نظرش یلزمه کسب اذن از مولا. خب اینجا به قول معروف ما نمیتوانیم بیایم بگیم که در مورد عبد این ادله در مورد مبعض وجوب وفا شاملش نمیشه. خب بنابراین در مبعض اینجا ما همون جور که به اصطلاح واضح هست دلیل تعبدی بر اعتبار نظر اگر قائل شدیم، در اینجا نمیتونیم بیایم ادله وجوب وفا رو از این سلب بکنیم. اینجا عنوان مملوک از خیلی از این ادله وجوب مثل وجوب وفا خارج شده. خب این بر مبعضی که مرکب از حر و عبده این صدق نمیکنه. ایشون میفرمایند اینم فقط مختص اینجا نیست، سایر احکامی هم که برای عبد ثابت هست در مورد مبعث صدق نمی کنه، مثل احکام دیات، قصاص، حدود و امثال اینها، چون این احکام مختص به عبد تامه، نه عبد مبعز. عنوان حرم که باز صدق برشته میکنه، منتها در اینجا اطلاقات وجوب وفا به نذر رو ما داریم و این خرج منه العبد، اینم که عبد نیست به تمامه به قول مطلق، پس در موردش این ادله وجوب وفا تخصیص نخورده. این فرمایش ایشون هست در اینجا. اعلامی که بر مرحوم بر کتاب عروه حاشیه دارن، مطالبی دارن در اینجا. مرحوم آقای خویی حاشیه‌ای دارن در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عروه: هل المملوک المبعز حکمه حکم القن املا بچان؟ خب آیا مملوک مبعز مثل حر یا مثل عبد میمانه به تمامی؟ یعنی حکمش حکم عبد تمامه یا حکم حر تمام؟ صاحب عروه میفرماین بچان و از بله. خود مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند این ازهر و هما، یعنی ازهر وجهین العدم هست، همونجور که در بیان مفصل ایشون هم گفتیم. نخیر، ملحق نیست در اینجا به اصطلاح این مملوک حکمش به اصطلاح حکم قن املا بچان ازهرها العدم الا فی ما کان منافیان لحق المولا، یعنی احکام عبد رو نداره مگر در جایی که منافات با حق مولا پیدا کنه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه در ذیل قول مرحوم صاحب عروه که بعد از اون بیان بالا فرمودن لا یبعد الشمول و یحتمل عدم و توقف حلفهی علل از فی نوبته فی صورت المهابات، خصوصا ازا کان وقوع المتعلق فی نوبته. مرحوم نائینی در اینجا می فرماین ضعیفون، یعنی حتی در صورتی که، چون مرحوم صاحب عروه تصویر می کنن که این حلف در نوبت خود عبد باشه نه در نوبت مولا، در نوبت خودش هست که قسم میخوره و بعد خصوصا در جایی که وقوع اون متعلق هم در نوبت خودش باشه، کاری به مولا نداشته باشه، میفرماین این یحتمل که اینجا متوقف نباشد این حرف بر اذن مولا. نائینی اینجا میفرماین لکنهو ضعیفون. این همین عبارت رو مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی هم دارن که نظر این اعلام عبارت از این است که این مهابات باعث نمیشه که این عبد در نوبت خودش تبدیل به حر بشه. سید امام رضوان الله علیه در اینجا ایشون هم ضعیفون میگن، ذکری هم دارن و چی هم دارن که همین معنا میفرماین فان المهابات، این که اینها نوبت بندی کردن، یعنی این عبد مبعز مثلا 12 ساعت در اختیار خودشه 12 ساعت در اختیار مولا، این لا یجعل العبد حرن فی نوبته، این باعث نمیشه که این عبد در اون نوبت مختص خودش تبدیل به حر بشه، اون حری که اذن میخواد دیگه از کسی به اصطلاح در حلفش در نذرش و امثال اینها. و بعد ایشان میفرماین و قد مر ان الحلف بما هو یتوقف علی الاذن الا به اعتبار منافاته، لا به اعتبار منافاته لحق المولا. اینجا ما گفتیم حلف بما هو یتوقف علی الاذن، نه به اعتبار اینکه منافات با حق مولا داشته باشه، یعنی همون مسلک مشهور. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای آس عبدالهادی رضوان الله علیه، ایشون در مقابل میفرماین این احتمالی که صاحب عروه دادن و یحتمل عدم و توقف حلفهی علل اذن فی نوبته، میفرماین الاحتمال و وجیهون ازا کان المتعلق ایزن فی نوبته، متعلق نز یا حلفم در نوبه خود عبد باشه که این رو خود صاحب عروه دارن، خصوصا ازا کان وقوع المتعلق فی نوبته. ایشون میفرمان اینجا احتمال خوبی است. مرحوم محقق عراقی حاشیه مفصلی اینجا دارن، میفرماین مع کون نس فی نوبت المولا، یحتاج و علل از مطلقا، این که شکی نیست، لأنهو لا یقدر و علا شیئن عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیئن، استناد به اون روایت میکنن. نعم. بعد استدراکی که دارن میفرماین مع کون نظر فی نوبته والفعل فی نوبت المولا، نظری که منعقد میکنه در نوبت خودشه، اما متعلق نظر که میخواد انجام بده در نوبت مولاست. ایشون میفرماین لا بأس به انعقاده، اینجا اشکال نداره که منعقد بشه در صورتی که مع عدم المزاحمه لحق المولا، با حق مولا مزاحمت نداشته باشه، و الا فیه اشکالون، بل من اون وجه من رو ایشون میفرماین لتقدم المقتضی لحق المولا، این مقتضی یمنع ان انعقاد نظره. بعد باز ایشون میفرماین نعم مع تقدم نظر علی مقتضی حق المولا کان الامر بالعکس، اگر در اینجا نظر مقدم باشه این امر بالعکس میشه. چرا؟ لأن مقتضی کل منهما فی طرف سبقهی علی الاخر تنجیزیون، برای اینکه این مقتضی از هر طرف اگر سابق باشه این تنجیزی میشه، مانعش تعلیقیه. لأن الاصل اقتضاءه للمن فی طرف سلطنتهی المنوطت به عدم تأثیر المقتضی سابق اثره و یؤثر و قهرن. خب اینجا اگر سابق باشه تأثیر میگذاره. دفعه اشکالی میکنن لا یقال ان القدرت فی زمان العمل اذا کان شرطا شرعیا للنظر ولاستیفاء الحقوق ولو من جهت دخلها فی قابلیت المحل الاستیفاء فکل واحد من الامرین یرفع موضوع مختزل آخر فیتزاحمان. اشکالی به حرف خودشون میکنن که در اینجا شما میفرمایید که اگر این نظم منعقد شد در نوبت خودش، این نظم منعقد شده، یعنی این نظر مقدم است بر مقتضی برای حق مولا، مقتضی لحق المولا، خب اون اقتضاء حق مولا در نوبت خود مولا هست. اگر این مقدم شد، درسته که در اینجا این مقدم شده، اما دو تا مقتضی داری، حق مولا یک مقتضی هست، حق خودش هم یک مقتضی هست، چرا اینجا حق خودش مقدم به حق مولا باشه؟ اینجا یتزاحمان. ایشون جواب میدن میفرمایند که انما هو شرطون هو القدرت علی ولو بالقدرت علی ایقاعها، اونی که ما قدرت شرعیه‌ای که میگیم قدرت بر ایقاع این هست. اگر این قدرت بر ایقاع این نظر داشت، یعنی نظر رو واقع کرد، فمع سبق ای واحد منهما کان شرط حاصلا، اینجا شرط حاصل شده. ولو من جهت قدرتهی علا ابقاء القدره به انلا یوجد از سبب و ثانی فیسیر المختز سابق تنجیزی گن و لاحق تعلیقی گن، چون اون مختزی لاحق حیثی هست، اگر این حیثیت پیش بیاد به اصطلاح مشکل پیدا میکنه، فل اثر و حین ازن لسابق. که کلن مرحوم آقای محقق عراقی رضوان الله علیه در اینجا عنوان می‌فرمایند که ما اگر در نوبت خودش این یمین یا نظر رو منعقد کرد، اگر ایقاعش هم در نوبت خودش باشه هیچ مشکلی نداره و اذن میخواد، اما اگر در نوبت مولا باشه باید عرضم به حضورتون که اینجا اشکال پیدا میکنه. بعد میفرمایند لتقدم المقتضی لحق المولا، بعد البته ایشان میفرمایند ولو حق مولا به اصطلاح مقدم هست، اما در یک صورت که تقدم نظر باشه بر مقتضی حق مولا، یعنی انعقاد نظر قدرت شرعیه بر نظر محقق شد و اینجا تحقق پیدا بکنه، این به اصطلاح مقدم میشه. این بیان مرحوم محقق عراقی. خب در این مسئله یمکن ان یقال که در اینجا ادله‌ای که ما داریم بر اشتراط انعقاد یمین به اذن مولا، اگر ما این ادله رو بیایم بگیم تمام، یعنی دلالت می کند بر اعتبار اذن در انعقاد یمین، همون جور که قبلا گفتیم، یعنی قول مشهور. اینجا قول مشهور میگه یمین لا ینعقد الا به اذن مولا. در اینجا خب ما به از لا یستق علیه العبد، همون جور که در کلام مرحوم آقای خویی هم بود، به قول مطلق لیس به عبدن. بنابراین اگر میخوایم از اطلاقات وجوبه و این مبعض رو خارج کنیم، دلیل میخواد. دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، پس اینجا اطلاقات وجوب وفا هست، بنابراین مبعض لا یتوقف حلفه على اذن المولا. بله، اینجا یک استثناء هست. اگر در اینجا این نظر یا یمین در نوبت مولا باشه، یا متعلق نظر و یمین در نوبت مولا تحققش باشه، خب اینجا قاعده سلطنت مولا رو داریم. مقتضای این قاعده سلطنت مولا اعتبار اذنه، نه از حیث اینکه این استثناء شده از ادله وجوب وفا، بلکه اون ادله سلطنت مولا میاد غلبه میکنه و ادله سلطنت مولا میاد در اینجا میگه این در دائره سلطنت من بوده، همونی که مرحوم محقق عراقی میفرمودن عبدن مملوکن لا یقدر على شیء. خب این اینجا مملوکیت در این نوبه صادقه، ولو ادله وجوب وفا مخصص نداره در اینجا، اما این ادله سلطنت میاد اون موضوع ادله وجوب وفا رو از بین میبره، به خلاف جایی که انعقاد این نظر یا یمین در نوبت خود عبد باشه که اینجا منعقد میشه. حالا اگر در اینجا عمل و متعلق این نظر یا یمین در نوبت مولا واقع شد، یعنی انعقاد یمین یا نظر در نوبت خودشه اما اتیان متعلق در نوبت مولا هست، خب اینجا اگر مولا اذن داد برای انجامش، نظر منعقد شده به فرض آیون، نظر منعقد شده، یمین منعقد شده، اگر مولا اذن داد انجام این برای این عبد ممکنه، اگر اذن نداد خب این متعلق یمین یا نظر میشه غیر ممکن و از اختش ساقط میشه. هازا علا مسلک المشهور. اما بر مبنای مختار که ما آمدیم گفتیم که یمین و نظر متوقف نیست انعقادش بر اذن مولا، بلکه چه نظر و چه یمین لا ینعقد اگر متعلق اینها مستلزم باشد لتضییع حق المولا. اینجا بنابر این مبنا که ما گفتیم هیچ فرقی نمی‌کنه که بین مبعض و غیر مبعض، کما اینکه هیچ فرقی نمی‌کنه بین اینکه نزد در نوبت خودش باشه یا در نوبت مولا باشه، چون اگر در نوبت مولا باشه و منافات با حقوق مولویت مولا نداشته باشه گیری نداره از این جهت، اگر در نوبت خودشم باشه که به نحو اولا به اصطلاح مشکل نداره، اون طرفشم تصویر میشه. ممکنه این یمین یا نظر در نوبه خودش باشه، متعلقشم در نوبت خودش باشه، اما انجام این متعلق یستلزم تفویت حق مولا، مثل اینکه در نوبت خودش این کار رو که میخواد انجام بده اینقدر خسته بشه که از خدمت مولا در نوبت او باز میمانه، اینجا تضییع حق مولا هست. پس ما معیار رو همون جور که در اصل مسئله قرار دادیم این است که در یمین در نظر اون حیثیتی که ما داریم عبارت از این است که این نظر یا یمین لا ینعقدان اگر استلزم تضییع حق مولا، همون جور که در حق والد گفتیم، همون جور که در حق زوج گفتیم، اگر مستلزم تضییع حق هست لاینعقد، اگر مستلزم تضییع حق نیست ینعقد. این اختیاری است که ما در اینجا داریم که یه قدری تفاوت داشت، البته به خصوص در اون جایی که بنابر نظر مشهور سیر کردن ما به اصطلاح بحث کردیم، بنابر نظریه مشهور، بنابر مختار خودمون مطلب واضحه. این از این مسئله. مسئله دیگری مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن، مسئله چهار: از ظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الانثی و کذا فی المملوک، لکن لا تلحق الام بالاب. ایشون میفرمایند در این معنا که لا یمین للولد مع والده و لا للمملوک مع مولا، این ولد یا مملوک فرق نمی کنه که جنس نر باشه یا جنس ماده باشه، ذکر باشه یا انثی باشه، فرقی نمی کنه. در اینجا این ولد چه دختر باشد چه پسر باشه، اینجا اگر ما آمدیم طبق نظریه مشهور گفتیم یا توقف انعقاد یمین یا نذر علا اذن الوالد، در دختر و پسر تفاوت نمی کنه، در مملوک هم همینجور. منتها ایشون می فرمایند در مورد این عبارت که لا یمین للولد مع والده، که حالا اینو ملحق به نذر بدونیم یا ندونیم، اینجا والد شامل ام نمیشه، اینجا والد یعنی پدر، پدر خصوصیت داره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد از بیان صاحب عربه میفرمایند ظاهر این است که اشکالی در اینجا نیست و لذا هیچ کس هم خلافی مطرح نکرده از فقها در اینجا. بله، نسبت به عموم حکم للعم یا حکم والد در اینجا شامل والد هم میشه حرف زدن، اما در این مورد که ولد بین دختر و پسر فرقی نیست هیچ کس حرفی نزده. ایشون بفرمان این که هیچ حرفی نزدن دو تا وجه داره. یکی این که لعموم المملوک والمالک لذکر والانثی، مالکیت و مملوکیت به اصطلاح قائم به نفس شخص با ذکورت و انوثت کار نداره، یا این بچه دوم که میگن یا منات ملکیت. خب اون ملکیت همون جور که به جنس نر هست نسبت جنس ماده هم میشه، این مشترکه. بعدم میفرمایند کل الوجه این لا یخلو من اشکالن، میفرمایند ضرورت است حت قولنا زیدون مالکون و زینب مالکتون ولا یقال زینب مالکون. خب این بعدم ایشون میفرمایند همون جور در مملوک و مملوکه، اما اشتراط منات ایشون میفرمایند اینم معلوم نیست، با اینکه در اینجا فرقی بین والد و والده هم نمیشه. بعد ایشان میفرمایند حالا اشکالاتی در این جهت میفرمایند، نهایتا میفرمایند که عمده تسالمه، یعنی اصحاب تسالمه بر حکم دارن، وقتی تسالمه بر حکم دارن دیگه ما حرفی نداریم در اینجا. در بحث نظرم ایشون میفرمایند ما قبلا گفتیم حکم در مملوک علل قاعده است لقصور سلطنته، چون سلطنت عبد قاصر هست در مملوک، لا یفرق بین الذکر و الانثی. بعد ایشان در این بخش دوم از فرمایش مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه میفرمایند ولکن لا تلحق الام بالاب، اونجا لا یمین للولد مع والدها، اینجا معیار والد هست، پدر، والده ملحق نمیشه. خب مطلبی که مرحوم صاحب عربه در اینجا میفرمایند، آقای حکیم میفرمایند عیناً در ریاض هم مرحوم صاحب ریاض مطلب رو آمدن و گفتن، چون اینجا نص به والد اختصاص داره، فتوا هم همینجور در نصوص عنوان والد هست، والده شامل نمیشه، این شامل ام نمیشه. بله، نسبت به اون چه که تقدم من المصنف، قبلا ما آمدیم و گفتیم از مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که این نصوص اختصاص داره. صاحب عروه اینجور فرموده است: به ما کان منافیان لحق المولا و زوج و الوالد، یعنی یمین که منعقد نمیشه لا ینعقد اذا کان منافیان لحقوق هؤلاء، ما این رو آمدیم گفتیم. صاحب جواهرم همین رو گفته بود، فقط مرحوم صاحب عروه نگفت، صاحب جواهرم همین رو گفته بود. خب اینجا ایشون میفرماین خب اطاعت والدین وقتی واجب شد والده رو هم باید الحاق کرد، یعنی اگر اینجا تضییع حق والده لازم بیاد مثل حق والد چه فرق میکنه؟ چون معیار تضییع حقوقه، بنابراین نصوص به تعبیر ایشون تکون و واردتن علی مختزل قاعده و مختزای قاعده بر اساس اطاعت والدین رعایت حقوق اینهاست. این فرمایش ایشونه. ولذا می فرمایند بنابراین کلام مصنف در اینجا که فرمودن لا تلحق بالوالد، این مبنی بر ظاهر کلمات اصحاب، یعنی بر قول مشهور، نه بر اساس مبنای خودشون. ولذا مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن که اگر صاحب عروه مش میکنن رو مبنای خودشون که مرحوم صاحب جواهر هم همین رو میگفت، اینجا این عدم انعقاد یمین یا نذر از باب این است که تضییع حق والد باشه. خب اگر صحبت حق و تضییع والده هم حق داره، در اینجا حقوقی والده هم داره، تضییع اون حقوق نباید لازم بیاد. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه است. مرحوم آقای خویی در مسئله می‌فرمایند که ولد از نظر لغوی مشترک بین دختر و پسر، ولذا در آیه شریف قرآن داریم یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل حزل انسیین. بنابراین این که حالا در موارد استعمال ولد رو بیشتر به پسر میگن این مهم نیست، نه، این لفظ مشترکه، ولد مشترکه بین دختر و پسر، پس گیری از این حیث ما نداریم. بعد ایشان میفرمایند بله اگر ابن بود، ابن مختص ذکر هست، بنت مختص انسا هست، اما ولد مشترکه. همینجور مولا و مملوک هم اطلاق می شود هم بر ذکر هم بر انسا. بنابراین بین عبد و عمه باز از این جهت فرقی نیست. بعد ایشان می فرماید اون حیثیتی که از نصوص استفاده می شه که این که نظر متوقف است بر اذن از حیث مملوکیت و عدم تصرف در سلطان مالک یا رعایت حقوق مالک، این خصوصیتی به مرد نداره، در رجل و مرد تفاوت نمی کنه. در خیلی از احکام حج هم همین جور هست که اینجا رجل گفته میشه در عنوان به اصطلاح روایت رجل در احکام حج، اما اختصاص به رجل اصطلاحی نداره، بلکه عمه شامل مرأه هم میشه. اما نسبت به ام که آیا ام لا یمینه للولد مع والده شامل ام هم میشه، ایشون میفرماین نه، در اینجا به اصطلاح ام ملحق به اب نمیشه، بنابراین که اذنش معتبر باشه. چرا؟ برای اینکه در دلیل آمده و والد ذکر شده، والده ذکر نشده. این خصوصیتی است که فقط پدر داره. تنظیر می‌فرمایند مرحوم آقای خویی، می‌فرمایند مثل توقف تزویج بکر علی اذن الوالد، دختر باکره رو وقتی میخوان تزویج بکنن اذن والد شرطه. خب والده اذن شرط نیست. چرا؟ چون نس در اینجا عنوان والد داره، ما بیشتر از این نداریم. بنابراین این که ما بیایم بگیم که فرمایش ارزم به حضورتون که این تمام شد، اما نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه ایشون میفرماین اعتبار اذن بله اگر از جهت رعایت حق والد باشه، همونجور که آقای حکیم هم فرمودن که صاحب عروه ای که میفرماین اینجا اعتبار اذن در یمین یا در نذر از جهت رعایت حقوق اینها هست، این رعایت حقوق فرقی بین پدر و مادر نمی کنه. لا فرق بین الوالدین. این فرمایش مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، تا فردا انشاءالله.